میگه باید سیاست داشته باشی، بفهمی با کی چجوری حرف بزنی. مثلا میخوای با کاسب جماعت چونه بزنی که نباید بهش بگی گرون فروش، باید بگی من دستم خوبه، الان که من خرید کنم مشتریه که سرت میریزه، حالا یه تخفیف خوب بده تا وردارم این جنسو. میگم آخه ننجون، این که واقعیت نداره. میگه ننه، تو از کجا میدونی؟ بعدش هم بحث سر راست و دروغ نیست، سر اینه که تو یاد بگیری با کی چجوری حرف بزنی. حالا میخوای با کی چجوری حرف بزنی؟ گفتم با رئیسمون. میدونی الان چند وقت حقوق منو نداده، هر وقتم میرم سراغش میگه بودجه نداریم فعلا. ننجون گفت حالا این رئیستون از چی خوشش میاد که تو همون مایه ها باهاش سر صحبت باز کنی؟ گفتم شعر. از شعر خوشش میاد. اون وقت بود که ننجون از طبع شاعریش استفاده کرد و یه بیت شعر گفت برای رئیس تا صبح که میرم شرکت براش بخونم. ای که سالار توی، رئیس اینجا توی، مرحمت بر من مسکین بنما ای آقا. ننجون این قافیهش کجاست؟ صبح که داشتم میرفتم شرکت هی شعر ننجونو با خودم میخوندم که جلوی آقای رئیس سوتی ندم کلن حقوقم رو قطع کنه. تو تاکسی که نشستم یکی از دوستای قدیمی مدرسه رو دیدم. هیلا تو اینجا چی کار میکنی؟ فکر کردم باید تو زندون باشی دختر. گفت شرمین جون انگار اون تو باشم خوشحال تری. یا گفتم راستشو بخوای اونجوری سوژه برای حرف زدن بیشتر هست. ببین مثلا سوار اتوبوس که میشی هر کی به بغل دستیش میگه شنیدی هیلا صدیقی رو گرفتن تو زندانه، بیچاره جوون بودا، ولی حالا اصلا کسی حرفی نمیزنه. گفت بگذریم، خودت چطوری، چی کارا میکنی؟ و اینجا بود که من فرصت و غنیمت شمردم برای دوست شاعرم ماجرای حقوق عقب افتاده و شعر خوندن برای دریافت حقوقم و پیش گفتم تا راهنماییم کنه. آخه فکر کردم هرچی باشه این دوستم از ننجون شاعرتره، شاید یه شعر بهتر برای رئیسم بگه. ولی خب اشتباه میکردم، دوست عزیزم نه تنها شعر بهتری نگفت بلکه کلی هم دعوام کرد. گفت خجالت نمیکشی برای گرفتن حق و حقوقت مجیز یه انسان دیگر رو میگی؟ اگه فکر میکنی به ادبیات علاقه داره برو براش یه حکایت تعریف کن، بعدم حرف خودتو بگو. اتاق آقای رئیس که رفتم پشت میزش داشت چرت میزد. گفت ببخشید من یکم خستم، بفرمایید. منم نامردی نکردم گفتم تو نیز اگر بخفتی به از آنکه در پوستین خلق افتی. اشتباه نکنینا، رئیس ما از اونایی نیست که کارمند چاپلوس دوست داشته باشه، کلی تشویقم کرد و به جای اینکه اخراجم کنه از حقوقم کم کرد. همین
حقته، حقته دیگه، معلوم بود حقته. و اما خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم. زده ضربه حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی رو که میشناسین؟ نمیشناسین؟ ای بابا، خب ما هم نمیشناختیم البته، تازه باشون آشنا شدیم. ایشون رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشکده تجانشگاه تهرانن. عنوانشون اینه. ایشون تو همایش بیداری اسلامی یه کلام زیبایی از خودشون دادن بیرون که اصلا با خوندنش آدم حالی به حولی میشه. ایشون گفتن که در سالهای گذشته هالیوود سیاستهای بسیاری را علیه اسلام و مسلمانان اجرا میکرد، اما همکنون این سیاستها از طریق موتورهای جستجو در اینترنت اعمال میشود و این نوع استعمار است که سایتهای اینترنتی علیه اسلام اعمال میکنند. واقعا میبینین؟ یعنی یکی از دستاوردهای نظام جمهوری آقا اینه که داره اون دکتر روازاده رو تکثیر میکنه همینطوری و تو همه زمینه‌ها این موجودات عجیب و غریب رو ول میده بیان وسط دورفشانی کنن. یعنی طبق گفته ایشون الان سایت گوگل با اون موتورهای جستجوش بزرگترین عامل استعماریه. خب یعنی چی آخه؟ راست میگه دیگه، هر چی میخوای میری تو اینترنت میذاری سه سود پیدا میشه. این موتور جستجو که انقدر در ظاهر البته کار شما رو راه میندازه، در باطن شما رو میبره در آغوش استعمار. عزیز من چه شما دقت نمیکنی؟ حالا یه وقت نمایندگی از استعمار خانم هیلاری دافی چیزی با آغوش باز میاد به سراغ آدم، حالا یه چیزی شانس مازی و آرنولد رو میفرستن بغل میکنه والا با این موتوراشون. خب گوشاتونو بگیرین، میخوایم بازم از اختلاس حرف بزنیم. بله، و چی فکر کردین؟ ما تا نتونیم بفهمیم تعداد صفرای این 3000 میلیارد تومان چقدره، یعنی به عبارتی تا وقتی خون در رگهای ما جریان دارین اختلاس ول نمی‌کنیم. بنابراین توجه شما رو به یک سری سر و صدا جلب میکنم. یک سری دوستان حرفایی زدن، توش ثابت میشه بازی کی بود من نبودم تبدیل شده به بازی ما هم بودیم ما هم بودیم. اول بشنوید از آقای جهرومی، مدیر عامل بانک صادرات. خوبم دقت کنید،
مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه.
بله، ما تشکر میکنیم از شما. و اما شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم گفتن
کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بودیم.
آها، پس از شما باید تشکر کنیم. اتفاقا آقای لاریجانی قوه قضاییه هم گفتن
ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
آها، پس باید از شما تشکر کنیم. اتفاقا اوس محمود خودمون هم یه حرفی زدن.
من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو.
بله، منم خودم اینجا چند بار به شما گفتم که معمولا یه چیزی که در جمهوری اسلامی ایران از هوا هم فراوون‌تره روحه. بله، الان دقیقا یه مسابقه را افتاده بین آقایون، هر کدومشون میان میگن کشف این اختلاس کار خود ما بوده، اصلا ما بودیم که اینا رو گرفتیم. الان یعنی مردم آب دستشون بوده گذاشتن زمین، همجوری یه لنگی واسیدن ببینن بالاخره کی بود که نذاشین 3000 میلیارد بشه 5000 میلیارد، برن مثلا یه ماچ آبدار از لپای ماهش بکنن. الان مشکل همینه. ما که پیشنهادمون اینه مسئولین عزیز بیشتر حواسشون بدن به سمت تقسیم غنایم و اینا. 3000 میلیارد دیگه میدونی زیاده، هر کی بعد بره یه گوشش بگیره نذاره همه کارا بیفته گردن یه نفر. آره بابا، کمک کنین مشکل زودتر برطرف شه. آفرین.
آقای توکلی گفته اینا چجوری جرأت کردن یه همچین اختلاسی رو بکنن. آقای توکلی فکر کنم این دفعه سهم خودش نرسیده، همیشه سهمش میرسیده، به خاطر این گفته چجوری جرأت کردن. محاسبه که چجوری جرأت کردن سهم من ندادن یا سهم ماها رو ندادن، گفته چجوری جرأت کردن اختلاس کردن. اختلاس همیشه بوده 30 ساله.
بله، خیلی ممنونم. آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم یه موضع‌گیری کردن، یه حرفایی زدن که راجع به این قضیه که طنزش هم خود این شنونده گفت دیگه. دمتون گرم. خیلی ممنونم که خودتون اومد تو خبرگزاری، شما هم شرکت کردین. حاج آقا هم امروز یه زود اومده ولی اومده. تفضل حاج آقا، تفضل. واقعا که همه کاملا صحیح. تفضل. سلام علیکم. به واقع موضوع امروز از مبحث است که ما دقیقا متوجه اون نمیشیم، چون که همیشه اینطور بوده که شعرا شعر میگفتن و در شعرشون از مقامات بالا تعریف میکردن و بعد مقامات بالا هم بسته به کرم خودشون و درجه نزدیک شاعر به صورت کلمه ای یا بیتی یا وجبی با ایشون حساب میکردن تا هم شاعر بره حالش رو ببره، هم مقام مربوطه شعر رو در رقابت‌های انتخاباتی و بحث‌های فوق تخصصی مدیریتی که در جلسات پشت درهای بسته دارن میتونن برای دیگران بخونن و پوز اونها رو به خاک و خون بکشن. مثلا خود ما به عنوان یکی از بهترین شعرهای معاصر از دست مبارک برادر سید دکتر محمود یک حکم استخدام گرفتیم که در آن یکی از عنوانهای شغلی ما را شاعر دم دست ذکر کردن، یعنی شاعر که هر وقت لازم شد در سه سوت یک چیزی به سرایه تا ایشان در مواقع لزوم از اون استفاده کنه. مثلا ما یک بار در محضر ایشان به شهر مقدس تبریز تشریف برده بودیم، سفر استانی، و در آنجا خیلی پذیرای مفصلی از ما شد، به طوری که در هنگام استقبال از کاروان ما یک عزیزی عبای ما را یک جوری چسبیده بود و با زبان شیرین آذری قربان صدقه ما میرفت که چیزی نمونده بود ما بی عبا بشیم، که با رشادت نیروهای محافظ اون عزیز موقتا دستگیر شد و ما با عبای خودمون به محل اقامتمون رسیدیم. بعد هی در جلسات مختلف شرکت کردیم، برادر دکتر سید محمود یک جور مشکلات رو در این جلسات حل میکرد که آدم واقعا میموند که ایشان این مصوبات رو دقیقا از کجاش در میاره، چون حقیقتاً در مورد مصوبات سفرهای استانه سفارش شده که انما تصویب کل موارد المصوبات ولو فاقد الضمانت الاجرایی، یعنی شما مصوبه رو تصویب کن ولو که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشه. خلاصه که در یک دیدار مردمی ایشون به ما دستور داد که حاجی یه شعر ترکی بگو در مدح ما، یک جوری که اصلا همه تحت تأثیر قرار بگیرن. ما هم بلا فاصله سرودیم که محمود بابا الدرملار شاخاندا سیلر سولار شاغل دیوب آخاندا، که خیلی هم جواب داد این شعر و وقتی ما آن را اجرا کردیم برای برادر دکتر سید محمود همه مردم زار زار از شدت خوشحالی گریه میکردن. سفر استانیم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر شاعرانی که اشعار اندل مؤمنین رو میدزدن و به اسم خودشون در جمع میخونن. خب اینم از آجاقا اندل مومنین. قادر از شهران، غلامرضا از گچساران، حیدر از تونکابون، محبوبه از تهران اسمس دادن، مریم از زرقان شیراز، احمد از زاگروس شهر کرد، مینا، پروانه از کلنم ایمیل دادن و خیلی های دیگه که بعدن میریم سراغشون. یه تلفن هم داریم.
سلام فرشید، خسته نباشید. فرشید که برنامه تو گوش بکنم، خانمم با این مقنفذیه اصلا مشکل داره، میگه اصلا اینا دارن دروغ میگن، تو چرا اینجوری هستی؟ چرا زد انقلابی؟ چرا اینجوری هستی؟ قربونت برم عزیزم، محمد اصلا از بندر عباس.
ممنون از شما که از بندر عباس با ما تماس گرفتید، به خانمتون هم سلام برسونید. ما به نظر خانمتون احترام میذاریم ولی به هر حال اینطوریام نیست. اما بریم سراغ راه‌های دلبری شاعران و نویسندگان از حکومت. اولیش مدیح سرایی. مدیح سرایی به قول معروف جواب میده مثل نبات، یه جوری که بازی میکنه با لبات. همین الان هم تو دم و دستگاه حکومت ایران مدیح سرایی کم نداریم. حالا بعضیشون شعر میگن، بعضیشون چیز میگن، حالا یه نوع شعر دیگه میگن. بله، یه سری هم سفارشی سراییه که اونم اینجوریه، مثلا میگن حاجی یه شعر میخوام هم تو حضرت آقا مورد عنایت قرار گرفته باشه، هم امام راحل باشه، یه امام زمان هم آخرش بیاد، یعنی توش بگیم اینا با همن، زود هم میخوایم فردا مراسم شما نگران قیمت نعمت نباش. آره برادر، مناسبتی سرایی هم داریم اینجوری، به مناسبت سفر مقام معظم رهبری به شهرمان و باریدن انوار الهی به این نقطه از کره خاکی، شعری سرودم چند را تقدیم قدوم مبارک معظم الله می کنم. بله، اما علارغم این چیزایی که یه چند دقیقه پیش تو برنامه راجع به شهریار گفتیم، باید بگیم که شهریار شعرهای اعجاب انگیزی هم داره که خب بعضی از اونها اصلا تو دل مردم کوچه و بازار هم جا باز کرده و دیگه رسما اکثر آذری زبان‌های ایرانی شاید یکی دو بیت دیگه از حیدر بابا رو حفظ باشن. به زبان فارسی هم شعرهای معروف کم نداره شهریار و همونطوری که قبلا هم گفتیم شاید شهریار تو زمینه غزل سرایی بین شاعرای معاصر واقعا رقیبی نداشته باشه. شاید خیلی از ما این مصرع معروف اونو وقتی که مثلا یکی دیر میرسه یه کاری سر موقع انجام نمیده به هم میگیم، میگیم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ حتما گفت ذهنتون هست دیگه. حالا شما فکر کنین شعر به این قشنگی رو یه استاد بزرگ آواز ایران هم بخونه. بله، شعر معروف آمدی جانم به قربانت رو استاد بنان خونده، یه جوری که آدم اصلا مو به تنش سیخ میشه. بنابراین هم اکنون پیشگاه شما عزیزان دل گوش جان میسپاریم به هماغوشی شعر و غزل و آواز، به این امید که همه باشند و ما هم مدهوش در این می ناب، بخوریم کمی کباب بناب، به رویش هم یک لیوان آب. اما قبلش بگم که دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب. آمدی جانم به قربانت ولی حالا
جفا بی وفا بی وفا
ساعت 10 شب